بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء ومن أدلة الرشاد یکی از درخواست‌های مهمی که در دعای نورانی مکارم الاخلاق مطرح شده این است که خداوند به انسان توفیق بدهد راهنمای مردم به سوی حق باشد، دلیل رشاد باشد. من ادلت رشاد، برای تبیین این فراز توجه به چند نکته مهمه. نکته اول این که دلیل رشاد بودن، مرشد خلق بودن، راهنمای مردم بودن، این یک فضیلت در کنار اهل صداد می فرماید و من ادلت رشاد، خدای من رو دلیل و راهنمای راه خود برای مردم. در واقع همه روایاتی که درباره فضیلت علم و عالم آمده می تواند توضیح این فراز باشد که یه روایت اینجا نشوند از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماید، این رو شیخ طوسی در عمادی نقل می کند، اذا کان یوم القیامه وزن مداد العلماء به دماء شهدا، در روز قیامت هنگام رسیدگی به اعمال مرکب قلم عالمان دین با خون شهدا سنجیده می شود. مداد معنی اون مرکبه، بعضی از روایات حبر داره، اون مرکبی که سابقا با خون می زدن قلم رو در مرکب و بعد می نوشتن، حالا به حسب زمان ممکنه فرق کنه، یعنی اون چیزی که علم عالم رو منتقل به دیگران می کند، اون مرکب، اون ارزشش چی؟ این با هم دیگه وقتی سنجیدن فیر جه مداد العلماء علا دماغش، با خون کسانی که در جبهه جنگیدن اینا رو با هم دیگه می سنجن، این مرکب بر اون خون ترجیح سنگین تر میشه، یعنی ارزش بیشتری داره. خب چرا؟ دلیل این که این مرکب بر اون خون فضیلت برتر است چیست؟ دلیلش این است که یه کمی دقت بشه خیلی روشنه، این مرکب منتقل می کند دین و اسلام و سخن خدا رو به آیندگان، یعنی هر وسیله ای که، حالا ممکنه این وسیله الان ضبط صوت باشه، هر زمانی به اقتضای خودش، ولی هیچ چیزی هنوز جای نوشته رو نگرفتیم. همین روایتی من الان دارم برای شما میخونم، این در حقیقت یه مرکبی است روی کاغذ و به ما رسیده دیگه. این قد روایت دیگری دارد که رسول گرامی میفرمود که خدمت مرزم در آخر زمان افرادی که ایمان من میآورن که منو ندیدن، اونها بیشتر از شما ها مسلمان های صدر اسلام هم زشت دارن. چرا؟ میگه آمنو به ثبات علا و یاد اون مرکبی هم مرکبی هم روایات اگر نبودن در دست ما، اگر این سخن علما نبود، کسی ننوشتنیه که از زمان پیغمبر تأکید میکنه بر نوشتن، در روایات مکرری داریم که بنویسید نوشته. یه وقتی در آدم رویه من حضرت به بهجت رو بیدم، ایشون فرمودن که نمیدانی آقا، یعنی آقا را من اضافه کرد، نمیدانی یکی چیه نوشته در اینجا چقدر ارزش دارد. من فرمود نمیدانی این یک نوشته، یعنی خیلی مهمه، همین که چیزی می نویسی و منتقل به مردم می نویسی، نمیدونی چقدر این در این عالم ارزش دارد. در حال این نوشته هایی که معارف دین رو منتقل می کند، این ارزش اگر شهید هم شهید شده بقید این مرکبه، یعنی اگر این مرکب نبود اون خون شهید هم نبود. در واقع شهادت محصول علم علما و انتقال معارف دین توسط علما به جامعه است. صلوات الله مسئله 22 لا یجب علی النساء لبس الثوب ثوب الاحرام فیجوز لهن الاحرام فی ثوبهن المخیط. خانم ها لازم نیست که رداء و ازار که ثوبه الاحرام هست بپوشن، بلکه همون در همون لباس معمولی خودشون اگر احرام ببندن صحیح. به عبارت دیگر لباس احرام خانم ها همون لباس معمولی خودشون. یه جمله از مسئله قبل اینجا من یادداشت کردم مونده بود و اون رو بگیم بعد این مسئله رو توضیح دادم. ما در اونجا گفتیم که مسئله بیسته یه کردیم که اگر لنگ شفاف باشه، نازک باشه، ازار این اشکال داره، نمیشود در ازار رقیق و نازک و بدن نما احرام بست. دلیلش روشنه، چون حاکی از عورت و حرام. اما دوشه حوله چی؟ حوله احرام چی؟ فرمودن حوله احرام نه، ایشون گفتن اولا این است که نازک نباشه. آی خوب این فرمان احتیاط این است که همون کلمه اولا بهتره، چون ما هیچ دلیل نداریم که مثلا رداء چی باشه؟ ساتر باشه، بدن نما نباشه. فقط باید صدق کند این که رداء هست. حالا ممکنه یه عبای خواهی کسی یه پارچه عبای خواهشه رو بندازه رو دوشش و این با همین لنگش حساب بشه، دوخته هم البته نباشه دیگه، این بشه دوم، این اشکالی نداره. ولی اگر چیزی باشه که رضا دیگه باید صدق نکنه، اونجا دیگه نمیشه. ولی دلیلی بر احتیاط هم ندارید، صدق باید برای صدق صدق کرد هم آورا صدق هر تو امام. حالا از نظر امام و بسیاری از فقها ها خانوم ها نباست لباس احرام بپوشن، لازم نیست لباس احرام بپوشن، وجوب نداره. حالا اگر کسی که خانومی هم آمد یه لنگ و یک ردایی هم گذاشت اشکالی نداره، بعد از اینکه مثلا لباساشو پوشید، یه لنگ هم روی لباساش یا زیر لباساش پوشید، یک ردایی هم روی دوشش انداخت. اشکالاتی هم واجب نیست. آقای خویی هم در جلد 28 مثل مثل خود آقای خویی به جای قربه ما مسائلی که در چیز هست عبارت آقای خویی هم میکنه. ایشون دارن که میفرمایم صفحه 6 رو بیده. مسئله 195 یختص و وجوب و لبس الازار و ردا به رجال دون النساء فیجوز لهن ان یحرمن فی البستهن و عادیه الا ان تکون واجبه به شرایط المقدمه. اون شرایطی که لباس احرام گفتیم این شرایط شده در همون لباس عادی میتونن محرم بشن. در مناسک هم صفحه 37 مناسک امام اینجا مسئله 277 میفرماید دو جامعه که زی شد باید محرم بپوشد مخصوص به مرد است، ولی زن میتواند در لباس خودش به هر نه که هست محرم شاید چه دوخته باشد یا نباشد و دی حدی محصر باشد. خب اینجا اکثر فقه ها قائل به عدم وجوب هست، ولی چند بعد تعداد قابل توجهی از فقه ها هم احتیاط واجب کردن. حتی ندیدم فتوا کسی داده باشه، ولی چند افرادی مثل آقای محقق داماد اون پدر و پسر و آقای سبحانی هم از معاصرین فعلی و آقای فاضل آتول فاضل اینا همه میگن خانمان باید لباس احرام بپوشن احتیاط واجب. این که قول معطل اینجا میشیم برای این که آقایون ردهی قائل به این که خانوم هم لباس احرام بپوشن هست. فتوا ندیدم ولی یه احتیاط واجب هم باز بخونن دیگه، ولی با لباس احرام باز بخونن. صاحب مثلا عبارت آقای فاضل این است بر استدلال هایی که میکنن حالا اینجا میخونیم، یعنی فرض مسئلتون مشکلتون جدن ولی احراتو لنسا لبس و صوبین ایزن لباس احرام زیر لباس هاشون بخونن احرام میخوان لباس های خودشون اول لباس احرام بپوشن بعد تو ذهنم هست آیت الله گلپایگانی هم احتیاط میکردن اینجا. خب حالا دلیل عدم وجوب چیه؟ دلیل وجوب چیه؟ اولین کسی که شاید حالا در این منابعی که وجود داره ما دیدیم در این باره صحبت کرده مرحوم صاحب حدائق شیخ یوسف بهرامی جلد 15 صفحه 75 4 آوردید اصالت اون جایی که علامت داشت این حد این کتاب حدائق لبس و ثوب الاحرام للرجل دو لباس احرام اختصاص به چی داره؟ مرد. و وجوبه اتفاقی بین اصحاب قال فی المنتهى انا لا نعلم فیه خلافا. حالا این دقت کنید یادتون باشه ایشون از منتها نقل میکنه که دو لباس احرام پوشیدن برای مرد اجماعی هستش، منتها هم میگه خلاف از اون نقل میکنه هم میگه این واجبه بر مردم واجبه از منتها هم استدلال تا حالا عکس ببینیم که دیگم از عکس ببینیم. خب صاحب جواهر هم حالا این مهم میشین که آقای صاحب حضار با این که اخباری هست اینجور میگه جمع بین جواهرات رو اینجور یا استنباطش از روایت دقیقتر این استنباط از روایت آی صاحب جواهر صفحه 5 ایشون هم اینطور میفرمه همونجا علامت روشنم این نظاهر جواهر جلد 19 صفحه 78 بعض از جواهران جلد 18 صفحه 244 می‌فرماید ثم ان الظاهر عدم وجوب لبس الثوبين به خصوص احرام للمرأة تحت ثيابها چون میگه ظاهرا واجب نیست و ان احتمله بعض الافاضل بعض از فضلان تو پاشای میگه ما نفهمیدیم که کیه یا همچی کسی رو پیدا نکردیم معلوم شد تا اون روز کسی نبوده چه احتیاطم بل جعله احباط احتیاط واجب کرده که لباس احرام لکن اقوام و عرف چرا خصوصا بعد عدم شمول نصوص سابقه در اناس الا به قاعده اشتراک نصوص سابقه اگر قاعده اشتراک که ما قبول کردیم گفتیم همه احکام زن و مرد یکی هستن خب این نصوص هم شامل اینجا میشه ولی اگر قبول نکردیم نمیشه البته یخرج عنها اونا به ظاهر نص و فتوا ما به ظاهر نص و فتوا هم فتوای علما اختصاص فهمیده میشه هم نص اختصاص فهمیده میشه این ادعایی که صاحب جواب بعد یعنی مشتاق نیست به چه دلیلی بده اینکه نص فتوا ظاهرشون که اختصاص به مرد خب اینجا حالا پس استدلال این آقایون بعد ما البته استدلالی دیگه هم داریم که بعدا عرض میکنیم حالا استدلال این آقایون اینی بود که خوندیم اولین کسی که فی ما نعلم در این معاصری اینجا اشکال کرده به صاحب جواهر حرف صاحب جواهر رو نقل کرده اشکال کرده به صاحب جواهر مرحوم سید محمد محقق داماد یعنی پدر این آقای سید علی و خود ایشون هم از پدرش گرفته این حرف حرفی که میزنه خیلی از فرمایشات ایشون در کتاب حج از همون چیزی که از کتابی که آقای پدرش فرموده با آقای آمولی هم جوادی آمولی ایشون هم تغییرات رو نوشته این جلد دوم تغییرات حج آقای چون از شاگرد آقای آمولی از شاگردای آقای سید محمد محقق داماد خب ایشون بله سید محمد این سید علی خب حالا ما این حرف چیز رو میخونیم که همونه ولی که ما تنظیم بهتری داره فرزندشون میخونیم تاید و شریعت میخونیم صفحه 7 سطح آخر ایشون بعد از اینکه حرف صاحب جواهر رو نقل میکنه چند تا اشکال میکنه به صاحب جواهر یعنی آقای پدر ایشون هم همین رو تکرار میکنه چه از جمع خلاصش کرده فرموشو بذاریش اول حرف صاحب جواهر رو براتون خوندیم نقل میکنه بعد میگه یلا هزا حالا اولا از اصحاب جواهر و اصحاب هدار رو نقل میکنه بعد میگه اولا اشکال اول الخود به وجوب لبس ثوبین قد جعل فی اداد نیه و تلویه مع وضوح عدم اختصاص ما اولین اشکال اول این است که در فتاوا حکم به وجوب لبس ثوبین رو سومین واجب احرام میکنستن گفتن اول چیه؟ اولین واجب احرام نیته دومش تلبیه است سومش لبس ثوبه خب اینجا دیگه نمیدن تفسیر بدن استدلال اولشون این استدلال خیلی ضعیف چرا؟ چون خود امام همینو گفت بعد هم اینجا آمده میگه که چی؟ اینجا میگه اختصاص به خانم آده مردا داره لوکس صبحانه. امام یکی اصلا اگه خون یادتون باشه فرمشه امام از ثالث لوکس صبحانه بود. خب بخونیدن دور نگاه کنید
روایت همونطور به ترتیب دیگه
خب مقام مجاورت شدن. بله اطلاع حالا عرض میکنیم ببینید تحلیل مسئله بعد از مسئله 15 میگه که امام میکنم از ثالث مردود لبس و صوبه بعد از تجربه اینجا میگه اصلا اسم مردود زنم نمیاره. بعد اینجا اومده پایین درش هم میگه اختصاص به چی داره و سایر هم میسنیم. این دلیل نمیشه. ثانیا فی المنتها این عبارت یه نکته دقیق عرض میکنم برای مطالعات که آیون دارن نه که اهل دقت هستن. هر وقت از جایی میبینید کسی چیزی نقل کرد حتما مراجعه به عقد بکنید و بارها عرض کردن. اون وقت آدم میفهمه که اینایی که با از واسطه نقل کردن اینها اشتباه کردن و انسان تو اشتباه میبینید. چون میگه قال فی المنتها در صورتی منتها رو آقای صاحب هدایت میشه استدلال کرد اون طرف رو توجه کردید برای اینکه اختصاص به مرد داره ایشون استدلال میکنه ایشون عکس به استدلال نه آقای محقق هم پدر هم بزن قال فی المنتها مسئله کن احرام المرأة احرام الرجال الا فی شیئین احد مورد و صوت به تربیه فقط تقدم استفاده و اخبار مرد در بیت رو بلند میگه زن یواش میگه و ثانیه لبس المخیط دهان نفر نهو جاری این دوتا استثنا کرده و لم یستثن صوبای الاحرام میگه فرقش فقط دوتاست. چون استثنا نکرده پس معلوم میشه که ایشون هم نه عبارتش این چیزی اختصاص به مرد نه چون استثنا نکرده دیگه پس ما میشه لغز صوبین جز است مستثنیات نیست. حالا بعد
عبارت واجبه که
آره مختلف و فیل مختلفه ان ابن جنید مایش هد و لهو یک ایشون هم چیز داری که یواهی من و قلعه و لغز استثنا اونا که امورن من غایر تل اشتراک لیسا صوبان احرام من ها باز عبارت به اونا استناد بکنه و فیل مستند مستند نرادو احرام المرأة و رجل على السواء اجماعا و یستثنا من المصافات من المصابات امور ذکرت فی مواضعها من تغطیه الرأس و لبس المخاط این سه تا چیز هم باز ایشون اضافه کرد. اون دوتا گفت سه تا ایشون میگه تغطیه الرأس و لبس المخاط تو تزدید دیگه نگه بود بعدم یست هست صوبای احرام چرا غلط بله این زلالت. خب پس این از سه تا کتاب نرف کرد که چون استثنا کردن ما نمیتونیم بگیم آیون اینجوری میگه. حالا ما میریم خود منتها رو میگیم خود این کتاب رو میگیم بله منتها صفحه ده این حرفی که آقای محفظ بهشون استناد کردن اینجاست مسئلتون سطح چهار احرام المرأة که احرام رجل الا فی شیئین احد ما رفت صوت و تربیه و تغذیه همین که ایشون گفتن و ثانی لبس المخیط دهان مخیط دهان نفر نهو جاره میگه چون استثنا نکرده پس اینجا ایشون نمیخواد بگی که لازمه. خب اینجا جاش نبوده که اینو بگی آقای چیز به اینجا استناد کرده شیخ به یه جای دیگه استناد کرده به کجا استناد کرده صفحه بعدی شده میگه چون استناد کرده پس من میشه اونم میگیره این دسته غلطه
مقابلهی بین مخیط و غیر مخیط
نه اصلا میگه هر کدوم هیچ اون دو تا استثنا کرده اون سه تا استثنا کرده اصلا جای استثنا اینجا نیست. آیه چیز به اینجا چه روز میگه که به لفظ و توبه واجبون فقط اجمع العلماء کافر لا تحریم لفظ للمحرم، نمیگه للمحرمه. فاذا اراد الاحرام وجد وجب نزع از نزع ثياب الرسول که لفظ توبه احرام اصلا به زن که واجب نیست لباسش در دیگه به زن میگه اونجا لولخشون لباس احرام بپوشون، این همه داره مرد محرمه رو نمیگه. بعدم اینجا آخر صفحه بعد بیاین بیاین تا اونجا که میاد میگه که صفحه خط سطر چهارم صفحه بعد ولا نعلم فی ذلک خلافا، میشه ادعای این شیخ یوسف بهرانی به اینجا استدلال میکنه، به اینجا درست تره تا ببین به اونجا استدلال کنه، چون استثناء کردن ممکنه یکی دو تا استثناء کنه یکی سه تا استثناء کنه این دلیل نمیشه که. و اما مستند خیلی عجیب تره چیز مختلف، حالا مختلف رو کن تا برسیم مستند مختلف صفحه بعدی سیزده. نه عبارت خود کتاب ببینید این آقای محققین آخرش به و کلام یعنی قبل از مسئله پنجاه سه سطح بالاتر و کلام و ابن عقیل یشعر به مقاله و شیخ فانه قال و المرأة فی الاحرام کالرجل الا انها تخفض صوتها به تلبیه و لها ان تلبس الغناء و در و خما و سراویل و خفه. چون میگه سرده میگه ابن عقیل کلامش مشعره به کلام شیخه که همه میخونه میشه میگه مرعه مثل رجل در احرام مگه این که استثناء داره میگه چون نگفته مثل چون اینجا گفته معلوم که اونجور نه اینطور اصلا مسئله چنون اینه من از شیخ به نها بالا رو ببینید مسئله چنونه من از شیخ به نهایه بر مرسول من جواز لبس مرعه المخی اصلا گفته مخیط را نمیتونه شیخ گفته نمیتونه اصلا یه جایز نیست مخیط بپوشه و جوزه و ابن اکثر الرأسا و هو الحق ایشون اینو میگه. بعد میگه کلام ابی عقیل هم اشاره به این داره اصلا چه ربطی داره که بخواد بگه بخواد بگه بر زنها جایز اصلا هیچ ربطی به اصلا داره اصلا هیچ چیزی هست. اما مستعد که از همه عجیبتر صفحه بعد این مستعد جلده 11 صفحه 335 المسئله تو سال است المرء و رجل علی سبا اجماعا یه چیزی بهرام ولی قوله فی سید ابن عبارف احرام حائض و تسته و کمال یسته و محرم این میگه اینجا بعد میگه یستست آمن المصابات امور ذکرت فی مواضع یه سلسله فرق استثنایی داره من تغطیت رأس و لبس مخیط و تزدیل و غیرها رو آخه محقق نمیاده و غیرها یعنی این اسم استثنا شده و لبس الحدیث هم آمد که به استثنا باید میدید توی عبارت که ما از صفحه چیزی بیاریم صفحه هشت بیاریم و فی المسند تا تزدیل رو میاره بعد و غیرهاش دیگه نمیگه خب غیرهاش هم اینجا گفته دیگه. بنابراین این استدلال این استدلال به نظر ما درست نیست.
نقطه گذاشته
هست ولی غیرها اصلا نمیگه غیرها یعنی بازم استدلال داره ذکرت فی مواضعها اینجا نیست در جای خودش برداشت
شیخ یوسف بهرانی از کلام علامه درسته
بله خود صاحب جواهر هم همین میگه صاحب جواهر هم حرفش اینجا خیلی پرسه. خب یه چیز دیگه استدلالی که آیون میکنن همین آیه داماد میفرماین جد پدر به عنوان شاهد در این مانه بده ایشون به عنوان دلیل ذکر میکنه چند تا روایته جلد 12 صفحه 399 باب 48 باب وجود احرام علی الفائض کما یحرم یحرم غیرها به غیر لاکن و اصلاحاتون که حالا اینجا اون کار نداریم روایت 2 محمد ابن یحیی احمد ابن محمد ان ابن فزاد این فتحی سرست هم جد دوات محصر است. ان موسف یعنی این هم باز فتحی سرست موسف یعنی دوات محصر است. ان الحائز توید و لحرام تغتسد و تسفر و تحشیب خلصف، یعنی اون قسمتی از بدن که خون میاد اون رو خلاصه میبنده که برای بدنش آلوده نشه. و تلبس صوباً دون ثیاب احرام ها، روشم یه لباسی غیر از لباس احرامش میپوشه. یعنی چی؟ یعنی اونجا یه لباس میشه که لباس احرام خونی نشه. توجه کردی؟ یه اول یه جوری بدن خودش رو بپوشونه که خون بیرون نزنه موقع چیز کردن، بعد یه ثوب اون زیر لباسی اون زیر میپوشه و لباس احرام رو روش میپوشه، بعد میگه تستقبل قبله تا طول المسجد تو هلو به حج، بعد لبیک میگه. خب اینه استدلال کردن به این که ثیاب احرام لباس احرام یعنی همون دو ثوب احرام. ما میگیم نه، لباس احرام یعنی همون لباس مخیطی که میپوشه، چون بعد چون خوشون لباس احرام نگفته ثوب بیل احرام که گفته که ثیاب احرام، ثیاب احرامش هم روایت دیگه که استدلال کردن روایت سوم، این علی ابن حکم باقفی سقص محمد ابن زیاد هم که محمد ابن زیاد هم ابن عبی عمیره بعد این مشایخ صداست هست، این روایت موثر است چون علی ابن حکم باقفی باقفی سقص. بعد خدمت رو از کنم که میگه سؤل عن امرأت ان حاضت و هی تورید و احرام فتت موز، موقع احرام عادت میشه تخت اصل و تحت شید پرسو، این همون و تلبس یا بل احرام و تحرم و توهیم و اضافان لب خلعت ها و لبست یا بل اخرا حتی تحت خود. میگه وقتی که شب شد اون لباسش رو در میاره لباس دیگه ای تنش میکنه، یعنی شب که ممکنه آلوده بشه در میاره تا حتی فتخور تا اینکه مثلا یعنی نجس نشه. این ثیاب احرام این نمیگه توبه ی احرام، یه ثیاب احرام، ثیاب احرام همون لباسه. یا لباس چهار، این لباس صحیح است. این حائز تحرم بهیت حائز، این این همونه کما تصنع المحرمه ولا شادی که بالاخره لباس احرام زن همان است که میپوشد، نمیگه ثوب احرام، میگه ثیاب. خب این فرمایشاتی که استدلال ها اجمالا جوابش هم گفتیم، ولی کن حالا ما هم اشکال و هم استدلالی که آیون کردن برای اینکه لازم نیست، یعنی به نظر ما نظریه مختلفی است که لازم نیست که زن نه احتیاط هم نداره که زن دو تا لباس احرام هم دو اصلا مسخره است که یعنی واقعا مسخره است. یعنی مثلا لباس یه لنگ یه چیزی هم ببنده به کمرش، چی یعنی چی مثلا معمولا نیست یعنی چی مثلا یه لباس احرام زیرش بپوشه.
خود
من جدای از اون دو تا لونگش که باید کنه مخیط نباشه،
میتونه لباس
سوم
بپوشه
که مخیط باشه و اون جزء لباس احرام نباشه؟ مخیط نباشه میتونه، اشکال نداره، اشکالی نداره، ولی که از واجب نیست.
مرد
نه نه
نمیتونه لباس احرامشو پوشه، این دو تا تکش رو باید کرد، خب این لباس سوم همینطوری باید بپوشه میتونه.
آره اون وقتی هستی دو بس از سبوم چهارم حالی باید شرایط داشته باشه، خاک باشه مخیط هم نباشه. خب پس اشکالی که ما به این حرف آقای داریم یکی این که استدلال اون چه در منتها مختلف مستند ما صحیح نیست که توضیح بدیم. ایشون یه پاسخی هم به آقای خویی داده، آقای خویی استدلال شده میدید بعد پاسخ آقای داماد میدید یعنی پسر آقای خویی در این صفحه جلد 28 موضوع است. می فرماید ذیل همون مسئله که خودشون و الذی لا ینبغی ضیفیه ان المرء لا یجد حد احرام عاریتا بهشی لخش و محرم بشه و این امنت من النظر هر چند یه جای خلوتی بشه بل الواجب علیها الاحرام و فستیاب لما یستقر من روایات متفرقه وجوب اصل لبس علیها وجوب اصل لبس علیها و عدم و جواز احرامها عاریتن بله کرد روایات واردتی لبس حدید ممزوج او خالص او مخیل حالا میخواد یه روایت هم و روایات الوارده فی احرام الحوایج مثلا حالا یه روایت رو بخونیم همین که ایشون میگه صفحه 366 رو بیاریم همین بله حالا این روایت آخرتر میکنیم بزرگیم حالا این روایت چون بعد در ادامه بحث میکنیم الان نمیکنیم بزرگ جای خودش بکنیم
مثلا
دو تا مطلب
داره
میگه
حالا به روایت چیزی دیگه عدم جواز احرام ها آره یه تن
لخ بشو حالا بزرگ میرسیم دیگه روایت چون من الان دیان دیم در ادامه بحث میکنیم اما وجوب لبس خصوص صوبیت احرام الازابه فلم یسکت فی حقها فلم یسکت فی دلیلی من لأن مستند وجوب از احد و همده دو تا میتونه دلیل باشه اما قاعدت الاشتراک و اما نصوص الوارده فی احرام الحایز همین خوندیم و شیء منها لا یدل علی الوجوب اما القاعده فلا تجلیس امثال المقام الذی یحتمل الاختلاف به رجوع هر جا که احتمال بود قاعده اشتراک میدونیم نمیتونیم ما به قاعده اشتراک چون که چیزی هم نمیتونیم یه قاعده است که مشتری نه احتمال دیگه آمده میشه و اما نصوص و واردت وارده فمقتضا وجوب اصل سیاب علیها و عدم جواز احرام ها عاریتن لا وجوب سویت احرام میگه عاری نباش لباس بپوش این که میگه که خودتو چیز کن خونی نشو چی کن بعد برو لبیت بگو یعنی لخت نشو لخت نمیخواد بشه بلیه دیگه این کارا رو بکن بعد لبیت بگو دیگه همین روایت که الان خوندیم همین بود دیگه
نهی بر آری بودنش
که نه خود این که نمیگه میگه که این کارا رو
بکن
نه بعدم میگه بعدش احرام بود ببینید نه 399 بیارید الان ببینید میگه سوال کردن روایت دوم نگاه کنید 399 همین روایتی بشن الحائض تریب و الاحرام تغتسل تستس تشب خود و تلبس صوبن دونه فی احرام و تستقبل رو برای تویل رو بلحر یعنی اول نکار رو انجام میده بعد میده نه میگه میگه بعدش که مورد احرام باید یعنی آری نشد یعنی کارا رو بکن که تو عدن خون به لباس احرام نزنه بعد
مفهومن
ظاهر داریم مختزه ها وجوه اصل سیاه لا وجوه صوبه یه چیز نگفته صوبه هم توی استراتی هم صوبه یه احرام نیست
صوبه
آره آیه محقق اشکال میکنیم آره اشکال دیگه وقت تمام شد ایشان اشکالیشون رو بردم ایشون به حرف آقای خویی اشکال میکنیم حالا بسیار